دیگه برتر اون وظیفه به عهده یگانه ویژه آموزش دیده که میدونه کارش چیه. در نیرو انتظامی روز پنجشنبه بعد از وقتی من بازی دارم، هر عزیزی که شیفتش هست اونو میفرستم میاد، چه توجیه شده باشه چه توجیه نشده باشه. من پیشنهادم به کمیته انضباطی سازمان لیگ، همه عزیزان برگزار کننده، اینه که لیگ یک هم امنیت اون رو با یگانه ویژه برقرار کنن. آقا به نام
بله من قبول دارم.
اینه که ببین شما آقا بهنام میدونه ما فکر کنم یه ساعت بعد داد بزنید تا چهار تا مأمون میانزه بیاد درست به محل درگیری. ورزشگاه بزرگه.
خب من یه جنبندی از آقای ابوالقاسم پور بگیرم. وضعیتی آقای ابوالقاسم پور عزیز، آیا اولتیماتومی با آقای فکری داده شده؟
نه، ما امروز جلسه گذاشتیم باشون توجیه کردیم، صحبت کردیم، اونا هم دلایل خاصی خودشون دادن، ولی من به عنوان هیئت مدیره و معاونت باشگاه صحبت کردم که خدا نکرده موضوعات همچین چیزی در شأن نه باشگاه سایپا نه در باشگاه استقلال.
نه این آرامش شما و شکل برخوردتون واقعا ارزشمند.
واقعا آقای کاظم‌زاده من خدمتتون عرض کنم، ببین آقای بختیاری پارسال کمک من بود، کمک دروازه‌بانای من بود. اگر من بعداً میدونم که اگر خدا نکرده برای من مشکل پیش بیاد، اول همه همین آقای بختیاری زاده به من زنگ میزنه. همینطوری آقای محمود، ماها همه رفیقیم، به خدا دنیا ارزش این حرفا رو نداره. یعنی من یه اتفاقاتی تو این زمان کرونا دیدم، میگم بابا به خدا، من همیشه میگم یه ایرانی نهایتا 72-73 سال تموم میشه، من الان 50 سالمه، نهایتا اگر زنده بمونم برای 20 سال، من الان خاطره میگم برای 25 سال میشه قربونت، برای 20 سال آدم آخرتشو این موقعیت ها رو از بین نبره. ما عزیزای خیلی خوبی رو
داریم. دقیقاً نکته‌ای که می‌فرمایید درست آقای ابوالقاسم پور. فقط اینکه آقای فکری اولتیماتوم بازی بعدی براشون، یعنی بازی مرگ و زندگیه واسه بقای
اون هم باشه. ما آقای فکری رو قطعاً تا نیم فصل داریم، همه جوره هم حمایتش می‌کنیم. حالا انشالله بعد از نیم فصل می‌تونیم تصمیمات کافی بگیریم. حالا علارغم اینکه ما هم تیممون رو دیر شروع کردیم، دو سه تا آسیب دیدگی جدی داشتیم و شرایطمون تو بدنسازی بود، و سومین نکته این که ما تازه بازی های آسون اون بازی های بعد، علی رغم که هیچ بازی رو نمیشه آسون گرفت، ولی ما بازی های راحتمون رو تازه از بازی های بعد شروع میشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما، براتون روزی موفقیت میکنم. آقای بابادی از شما ممنونم.
آقای بابادی بزرگتر خودش بزرگ ما اونجا، ما اومدیم خیلی هم از ما پذیرایی کردن، ممنونشون هم.
دم شما گرم.
من بابت تمام کمافارسی ها اصخایی میکنم.
ما کوچیکیه، ما اینجا تهران هم دستموسی شونو میکنیم. هر کاری هم داشتن
ما آقای کاظمی زاده، ما شانس بودیم مدیر عامل استقلال خوزستان و سایپا شما نبودی، همیشه هم آسیه یه دعوست میکردی هم آقا محمود رو.
نه آقا شرا ما از یه فقط سوال کردم.
بابا من یه دعایی بکنم، دیشب هم کردم این دعا رو، گفتم انشالله خدا کمک بکنه جای دو تا تیم ریشه دار استقلال خوزستان و سایپا در لیگ برتر خالیه، انشالله اول ما صعود کنیم، تیم دوم هم سایپا صعود کنه.
بچه خیر انشالله هم پیش بیاد. آقا ممنونم،
زنده باد.
نتیجه اخلاقی چقدر همچی خوب تموم شد، این راضی هم واقعا این دفعه بدون جنجال. آقای ابوالقاسم پور نهایت متشکرم، سپاسگزارم. یعنی قشنگ
میام اینجا 0-0 تموم شد.
ممنونم، شبتون بخیر،
همچی خوش خدا.
عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان همگان. با لیگ در مورد صحبت‌های آقای زمی واقعا درست گفتن. مگه میشه در 8 هفته در 4 بازی پنالتی‌های استقلال یا گلای سالم استقلال گرفته نشه؟ چطور میشه داوری که داره محرومیتش رو سفری میکنه بیاد بازی به این حساسی رو بهش بدن؟ کجای دنیا همچی چیزی رو ما دیدیم؟ و مطمئنن اینا همه تعمدیه و شکی درش نیست که نمیخوان استقلال بهرمان بشه دوباره. ممنون از برنامه خوبتون، پاکچی هستم، خدا نگه.
سلام عرض میکنم به عوامل خوب برنامه. به عنوان یک هوادار استقلال شخصا هیچ گونه رضایتی از نوع کیفیت بازی تیم استقلال نداریم، چون این تیم داره رو به عقب بازی میکنه و این دلیلش نداشتن برنامه در میانه زمین و برنامه برای طراحی تو زمین حریف در عمق و اینکه داوری واقعا داره به ضرر تیم استقلال پیش میره و دارن علنا استقلال قربانی میکنن. امیدوارم رئیس دیگه بشه. جمال پاک هستم از بهوان. یا علی، خدا نگهدار.
به نظرم تا وقتی که وی آر وارد ایران نشه همچین داستانایی هست. به طور مثال بازی بارسلونا و اینتر دقیقه 92 یه پنالتی واضح برای بارسلون با بودن وی آر گرفته نشد. وقت چه توقعی دارین توی ایران که وی آر نیست همه داورا بخوام بدون اشتباه سود بزنن؟ اگر وی آر وارد ایران بشه نه نامه‌نگاری‌هایی میشه به فدراسیون، نه تهمتایی زده میشه، نه برای تماشاچی این فکر به وجود میاد که آیا داورا به طور عمد سود میزنن یا غیر عمد. تا وی آر وارد ایران نشه همین داستانا، همین اشتباهات داوری هست. با تشکر، هادی بولخاری هستم از تهران.
از همه شنونده ها ممنونم با تمام نظرهایی که داشتن. من از صحبت های هادی جان یه نکته ای بیرون کشیدم، یعنی به ذهنم رسید، یه جرقه ای تو ذهنم زد که به نظرم خیلی مهمه و حرفاش خیلی درسته. اونم اینه که ما با جوی که الان داریم حاکم میکنیم، شما فکر آقا وی ای آر هم بالاخره امکان اشتباه هست دیگه. الان اگر میگیم تعمدی مطمئنی، وی ای آر اگر اشتباه بکنه دیگه همونو دیگه نمیدونم میخوام چیکار کنیم. یعنی شما فکر کن وی آر هم بیاد نصب بشه، همه آموزش هم گذرونده بشه، همه چی سر جای خودش، داور بره رو وی آر هم تصمیم رو بگیره، تصمیم اشتباه باشه، الان تو قلب فوتبال اروپا داره تو بالاترین سطح این اتفاق میفته، اونجا دیگه من نمیدونم چه اتفاقی واقعا میفته یا ما چی میگیم. میخوام کم کم بریم سر وقت بازی مهم استقلال و فولاد، خلاصش رو تقدیمتون بکنیم، تحلیل و کارشناسی داورش.
من هادی شاه مرادی از این لحظه با گزارشی از تقابل تیم‌های استقلال تهران و فولاد خوزستان با شما همراه هستم. در این بازی که در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر برگزار شد، تیم میزبان در روز محرومیت سرمربی خودش و در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی تهران دو نیمه کاملا متفاوت داشت و در حالی که یک بازی روان و هجومی هم ارائه داد به نتیجه بهتر از تساوی 1-1 دست پیدا نکرد. البته نحوه قضاوت بحث برانگیز امیر حاج ملک هم از مؤلفه های اصلی این دیدار بود، چرا که بر اساس اجماع نظر کارشناسان داوری حداقل یک ضربه پنالتی در این بازی برای استقلال گرفته نشد که قطعا در نتیجه نهایی هم مؤثر بوده. با همه اینها در نیمه اول این فولادی ها بودند که به گل اول بازی رسیدند. در دقیقه 16 ارسال بلند مهدی شیری به بعد از تیرک دوم رو حمید بوهمدان با ضربه سر زد که در ادامه محمد آبشک با یک ضربه سر پاس داد به مجید علیاری و این بازیکن با فرار از خط آفساید و یک ضربه چرخشی به گوشه دروازه تیم جواد نکونام رو به گل اول رسوند. بعد از این گل ضربه آهنگ هجومی آبی ها بیشتر شد تا اینکه در دقیقه 61 اونها بازی رو به تساوی کشوندن. ارسال مهدی قائدی از روی کرنر سمت چپ زمین با عبور از دست شهاب گردان که خروج اشتباهی از دروازه داشت به محمد حسین مرادمند رسید که پاس این بازیکن با ضربه سر رو محمد محبی با یک مهار و ضربه راحت به طور دروازه فولاد رسوند. در ادامه این شاگردان ساپینتو بودن که بیشتر از قبل نبض بازی رو در اختیار گرفتن، اما هرچه زدن راه به جایی نبردن تا بازی با تساوی تموم بشه. استقلالی ها در این بازی مالکانه با ثبت 63% مالکیت توپ و میدان مقابل تیم قدرتمند فولاد ثابت کردن به انسجام تیمی لازم رسیدن و یکی از مدعیان جدی این فصل هستند. مهاجمای استقلال تو این بازی نسبت به حریف خیلی بهتر بودن و با زدن 13 شوت آماری قابل قبول از خودشون به جا گذاشتن. در این حال مدافعان فولاد هر طور که بود تونستن مانع شکست تیمشون بشن. به دست اومدن 12 ضربه کرنر برای استقلال نشون میده که خط دفاع تیم اهوازی روز پرفشاری رو تجربه کرده. از نکات جالب توجه این بازی خلق 5 سیف توسط تیم نکونام بود. کریستوفر کنت که نیمه اول ناجی بزرگ تیمش بود اما به دلیل مصدومیت از بازی بیرون رفت، سه موقعیت جدی از حریف گرفت و در ادامه هم شهاب گردان هرچند روی خروج اشتباه گل دریافت کرد، اما دو فرصت گلزنی مسلم استقلالی ها رو خونسا کرد. استقلال که این فرصت رو داشت تا با بردن فولاد صدرنشین بشه، حالا با 15 امتیاز و به دلیل تفاضل گل پایین‌تر از گلگهر و پرسپولیس در رده سوم قرار داره و فولاد هم با 11 امتیاز ششم هست.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. خلاصه بازی استقلال رو شنیدید و فولاد، استقلال و فولاد رو امید گلزنی دو تیم 1.68 برای استقلال بوده و 0.64 برای فولاد. خب فکر میکنم این برتری استقلال رو کاملا در این مسابقه ثابت بکنه. مالکیت توپ 36% برای فولاد بوده و 64% برای استقلال. تعداد پاس ها 257 پاس فقط برای فولاد بوده و 511 پاس برای استقلال. دقت پاس ها جالبه 63% برای فولادی ها بوده که دقت بسیار پایینی محسوب میشه با توجه به حال آمارهای گذشته و آمارهایی که سایر تیم ها ثبت میکنن. و دقت پاس استقلالی ها 78.9 بوده که خیلی متوسطه، دقت پاس بالایی به حساب نمیاد. و موفقیت در نبردها 40.4 برای فولاد بوده و 59.6 برای استقلال. آقای میرزایان، تحلیل شما از این مسابقه.
خب جناب کاظم‌زاده، وقتی هم شما آمار رو داشتید بهش اشاره میکردید، همونطوری که به خوبی اشاره کردید، استقلال روز خوبی رو داشت و حداقل از لحاظ کیفیت فوتبالی عمل کرده قابل قبول رو داشت. ولی من فکر میکنم زمانی که خوب بازی میکنی و نتیجه رو نمیگیری، باید دوباره هنوز دنبال اون چراغ‌ها و مشکلات تیم خودت هم باشی. شما نگاه بکنید تیم استقلال عناصر تهاجمی در هفته گذشتن بهش اشاره کردیم، میبینید مثل قائدی بابایی محبی رو داره و یا شهباززاده و بازیکنانی مثل میرزایی که اضافه میشن. اینو نشون دهنده این است که بازیکنان نیاز به فضا دارن و وقتی که علارغم این که 511 تا میدن، 511 تا ببینیم چقدر پاس کلیدی بوده. ما اگر نگاه بکنیم اون فرصتایی که میرزایی چند فرار بعد از اومدن زمین یا مهدی قائدی روی ارسالا انجام داد، واقعا اینا خودشون یا فقط یامگا شاید از عقب اضافه شده به اینا کمک میکنه. ولی واقعا وقتی نگاه میکنیم به رضاوند، مهدی پور و روزبه چشمی، اون پاس و حمایت، اون کیفیتی که باید یه تراز باشه، یه هماهنگی و یه بالانس باشه با خط حمله رو، به نظر من هنوز استقلال تو چرا مشکل هستش. و وقتی این عناصر تهاجمی داری یک گل میزنی و بالاخره با اون ساختار دفاعی فولاد نمیتونی پیروز بشی، اینا نشون دهنده این هستش که باید یک تغییر روش، تغییر رویکرد تو ساختار حمله، نوع تمریناتشون داشته باشن. چون نیا کنی وقتی جلالی اومد به جای سلمانی، باز یک بالانس در دو طرف به وجود اومد که اضافه شد، پاسای کلیدی میداد. من فکر میکنم پاسای کلیدی یامگا و یا جلالی که از عقب اضافه میشن به عنوان دفاع مهمتر بود. نگاه بکنید به دوتا گلی که به ثمرسون، دوتا گل با سر بوده. یعنی نگاه بکنید اشتباه گردان، پاس سر مرادمند، اشتباه محبی روی دفع تو، یک بازیکنی هستش استاندارد بین‌المللی، بازیکن ملی بوده، لژیونر بوده، دفع توپش به مرکز بزنه که آبشک پاس گل بده به علیاری. اینا نشون دهنده این هستش که چقدر بازیکنان ما تحت تاثیر و این فشارهای روانی، حتی قبل از بازی، از شروع بازی میگن که محبی اون پاس رو به مرکز میده و گل به ثمر میرسونه. باید قبول بکنیم خب جواد نکونام این نوع بازی رو خوب بلده و تبحر داره و وقتی که شما آقایی و شیری داشته باشید، قطعا سرعت به نظر من محبی و قائدی میچربه به این بازیکنان و سعی کرد جواد نکونام اینا رو عقبتر نگرداره. فاصله طولیش دقایق هم شاید زیاد شد، ولی میدونست با زیاد شدنشون عملا جلوی این بازیکنان رو شاید به استقلال بده، ولی پشت این بازیکنان رو نداد. در دقایق پایانی بعد از اومدن میرزایی به نظر من کار برای شیری سخت شد و شاید کولیبالی و آقاسی اگر پوشش های لازم رو نمیدادن و یا هافک های مرکزی به آبشک و بوهمدان نزدیک به خط دفاع باز نمی کردن، کار برای جوان نکونام سخت میشد و این شاید هافک های مرکزی فولاد بودن که تونستن کمک بکنن.
آقای میزایان، یه نکته ای، من الان چون دقیقا تو همین برنامه بود صحبت میکردیم در مورد نیم فصل گذشته سپاهان من تحلیلی در مورد کنت انجام دادم. آقای رحمان احمدی زنگ زدن مربی وقت دروازه‌بان سپاهان، گفتن آقا اینطوری هم نیست، این دروازه‌بان کیفیت داره، ولی طبق آمار و طبق تحلیل‌هایی که بود در نیم فصل اول، تعداد گل‌هایی که سپاهان خورده بود و حالا بررسی‌ها، یکم تزلزل در خط دروازه بود، ولی کنت در چارچوب دروازه فولاد، میخوام یه تایید بذارم به صحبت‌های آقای رحمان احمدی که دروازه‌بان مربی دروازه‌بان‌های وقت سپاهان بودن، معتقد بود که این دروازه‌بان ظرفیت‌های بالایی داره و میگفت نمیشه خورده بهش بگیریم که چرا و اینطور نیست. در فولاد و مخصوصا بازی جلو استقلال بخشی از اونها رو نشون داد. چه تفاوتی داره کنت سپاهان با کنت فولاد؟
سرمربی جواب نمیکنه.
یک جدا
شما نگاه بکنید، من مرور میکنم، مثال میزنم. محمد میری که گلگهر باش کار میکردیم و اول فصل بود، رفت پیش جواد نکونا، عملکرد خوبی داشت. رضاوند شرایط خوبی تو استقلال نداشت، اضافه شد اونجا. بازیکنانی مثل آقایی و شیری رو تیمای استقلال و پرسپولیس و این بازیکنان رو نخواستن، مثل آقاسی، جواد نکونا اینا رو احیا کرد. اینا نشون دهنده این است که سرمربی میدونه از بازیکنانی که شاید در تیم‌ها عملکرد خوبی نداشته باشن ولی توانایی‌های لازم رو دارن رو جذب کرده. شما نگاه بکنید، باید قبول بکنیم بازیکنانی مثل شیری و آقایی رو پرسپولیس نخواست و اگر می‌خواست می‌موندن قطعاً، و یا پهلوان رو. اینا نشون دهنده است که
در مورد سید آقایی هم خواستم صحبت کنم. سمت چپ فولاد دیروز محل عمده حملات استقلالی‌ها بود و این قاعدتاً یه بخشش برمی‌گرده به مسئولیت پذیری سعید آقایی و خیلی خوبم تونستن خلق موقعیت بکنن.
خب همونطوری که من اشاره کردم، ببینید شما مقابلش کی داره بازی میکنه؟ شما محمد محبی دارید، آقایی شاید تو مسیر تورام بشه و یامگا. یعنی شما این بازیکن رو با دو بازیکن با کیفیت تر باید قبول بکنی، در سطح بالاتری از لحاظ کیفیت مقابل آقایی قرار میگرفتن که شاید ساسان انصاری کمتر یا پهلوان کمک میکردن بهش. این رو نمیتونیم به کلیات فوتبال ربط بدیم، روی یه بازی دو بازی شاید این اتفاق بیفته، ولی اگر نگاه بکنیم به مهدی شیری یا مقابل قائدی و یا میرزایی، اینا شما بگانی اون منطقه حمله رو عوض نکردن. مهدی قائدی 60 دقیقه فشار آورد تو شیری، تا حدود شیری بد کار نکرد، ولی از اون به بعد یک نیروی جوان به نام میرزایی آوردن و وقتی از اون به بعد اونجا آسیب پذیر شد به خاطر اینکه یک بازیکن تازه نفس اضافه شد، یعنی اون 60 دقیقه بازی رو پرفشار تحمل کرده بود، حالا نیازمند یک بازیکنی بود که اون منطقه رو پوشش بده که شاید اون میرزایی با اون تراوتی که داشت شرایط رو برای شیری سخت کرد.
آماده بود دیشب
و به نظر من بازیکن با کیفیت. حالا این بازیکن بیا سمت راست، چرا به کاظم زاده خیلی بهتر میشه. نگاه بکنید، یه نکته خیلی خوبی اشاره کردید تو ذهنم من اومد، حتی محبی سمت چپ بهتر بازی میکنه، قائدی سمت چپ بازی میکنه، اینا بازیکنی هستن که سمت چپ بهتر بازی میکنه، ولی میرزایی سمت راست بهتر بازی میکنه. خیلی مهمه که شما با یه تغییر پوزیشن، بعضی بازیکن‌ها فرق نمیکنن ولی بازیکن‌ها کاملا رو کیفیت بازیشون تاثیر میذاره و حتی افکای مرکزی، به طور مثال مهدی پور سمت بره کنارتر بازی بکنه چون اون سرعت لازم رو نداره، کیفیتش میاد پایین، تو مرکز بهتر یا روز به چشمی. اینا نشون دهنده است که به نظر من جواد نکونام تونسته از این بازیکنان با بالاترین سطح بازی بگیره.
اما
با اون
بیبرو فکر میکنم شما معتقد باشید که سوار بازی شب گذشته استقلال.
بله بله، من اشاره کردم آمارم اینو نشون میده، علارغمی که آمار نمیتونه آدم مسیر بده. آنجلوتی میگه جمله خوب داره، میگه آمار میتونه خائن ترین نفرت باشه. جناب کاظم زاده به نکته اشاره کنم، آماری از کرونا که شروع شد مسابقات،
رسما بفرمایید اینو،
کرونا که شروع شد مسابقات حدوداً 70% بازیای لیگ تو این یک سال خورده گذشته، تیم هایی که بازی مالکانه انجام دادن نتونستن ببرن و 70% بازی رو واگذار کردن. پس ما نباید تو بحث بازی مالکانه این رو داشته باشیم تو فوتبالمون، همونطوری که راجعش صحبت کردیم منتظر اشتباهات همدیگه هستن و این اتفاق افتاد، استفاده از اشتباهات همدیگه در بازی استقلال اتفاق افتاد، حالا در بازی پرسپولیس هم بهش اشاره میکنه.
خیلی متشکرم، کارشناسی داوری داره این مسابقه و خیلی کارشناسی مهمی هم داره. آقای یزدانی همراه شما هستیم.
پایشان جان کازم بده، همونطوری که مستدر هستی، دایان حاج ملک، منصوری، براتور و علی بای این بازی پر حادثه و در از فیزیکی رو قضاوت کردن، بازی اصلا چالش کامل بود جناب کاظم‌زاده. همون دقیقه اول ما برخورد تو محوطه پولاد داشتیم که داور به درستی ادامه بازی داد و هیچ خطایی صورت نگرفت. دقیقه 15 هم برخورد توپ به دست بازیکن استقلال کاملا خطا نبود و تصمیم داور صحیح بود برای ادامه بازی، چون جمع بود دست و داخل بدن بود. اما نیمه دوم هم نیمه متفاوتی داشتیم. دقیقه 47 شبیه سازی مهاجم استقلال یا همون آقای قائدی رو متاسفانه داور ادامه بازی داد، در صورت که همونجا میتونست به ایشون به دلیل شبیه سازی اختار بده کمی شرایط رو عوض کنه.
چون الان یه بار دیگه از اول بگیم، الان
دقیقه 47 شبیه سازی مهاجم استقلال همون جایی که اومد قاطی کرد، خودش رو زد زمین، پرت کرد زد زمین و باعثی اخطار دریافت میداد که علارغم که نزدیک به صحنه بود و صحنه رو میدید ادامه بازی داد داور، در صورت که اینجا باید به مهاجم استقلال اخطار میداد.
اینجا یه اخطار در واقع نگرفتن. خب
در دقیقه 68 در محوطه جریمه هم که ضربه کرنر زده شد، دو حادثه پیش اومد. یکی که اون آقای چشمی لمسی رو بدنش شد که اصلا خطا نبود، فشار پول دادنی نبود که خطر اتفاق بیفته. بعد توپ اومد این طرف محوطه جریمه در اثر ضربه مستقیمی که زده شد، یه مدافع تیم پولاد و یه مهاجم استقلال همدیگر رو لحظاتی گرفتن و ول کردن هر دو همزمان. اما در یه آن که مدافع پولاد میخواست دنبال توپ بره، مهاجم استقلال سد کرد جلوش با بدن. به نظر می اومد که عمل گرفتن باشه، در صورتی که تصمیم کمک داور برای اعلام خطا به نفع تیم فولاد کاملا درست بود. اونجا بازیکن استقلال عمل سد کردن رو انجام داد.
پیمان بابایی هم خطای پنالتی اتفاق نیفتاد.
نه افتاد. دقیقه 76 خدمت شما عرض شد که ما دو تا باز صحنه داشتیم. یکی فولاد به تخلف آفساید اونجا اعتراض داشت که بعد از اون کاملا تصمیم کمک اول درست بود به ادامه بازی. در صحنه هم که عمل لمس کردن انجام شد و فشار باز هول برای خطا وجود نداشت، داور اینجایی که نیاز به شبیه سازی تخلف شبیه سازی نبود و اخطار نبود اینجا اخطار داد، در صورتی که خطا هم نبود بعد ادامه بازی میداد. اما دقیقه 79
این اخطار هم اشتباه بود
اینجا، بله شبیه. دقیقه 79 تکلی که بازیکن تیم فولاد زد روی بازیکن استقلال، پای چپ بازیکن استقلال رو زد. داور بازی اولا ندید، کرنر رو به اشتباه گرفت، یعنی من مطمئنم صحنه رو ندید. اگر این رو خطا ندید باید شبیه سازی کامل میگرفت، یعنی من احساس میکنم
یعنی تمام شبیه سازی ها رو یه جورایی برعکس زدن،
جا به جا داشت انجام میداد و اینجا خطای کامل صورت گرفت. یه ضربه پنالتی و خطا به نفع استقلال باید انجام میشد، اما عرض میکنم اینجا شبیه اینجا ادامه بازی داد. حتی رفتار ما بازیکن استقلال رفتار غیر ورزشی بود، با توجه به رفتاری که به اعتراض به قضاوت داشت اینجا باید اخطار میگرفت. یعنی ببینید کاملا شرط بازی متفاوت بود جناب کاظم‌زاده.
بعد امروز آقای طاهری اظهار نظر کرده بودن، گفته بودن ما داوری که محروم بوده چطوری محرومیتش تموم نشده بهش قضاوتش این بازی مهمی رو دادید.
ببینه جناب کاظم‌زاده، من باید عرض کنم که حتی از جهاتی هم داره ایشون درست میگن. وقتی که بازیکن داور محروم هستش، ما اولا ظرفیت‌های متفاوتی برای داوری الان داریم. ما الان داورای زمان آقای منصوریان رو داریم، هفته پیش قضاوت کرد این آقای عرب فراقی، خیلی هم خوب قضاوت کرد اگر شرایط محرومیتی وجود داشت. اما تصمیمی که کمیته داوران میگیره باید دور از چالش باشه.
این محرومیت رو توضیح میدید که دقیقا چی بوده؟
ببینید ایشون رو من واقعیتش عصر که دیدم بررسی ها که کردم چون توضیحاتی که ایشون دادم میدونستم اینجا استعمال سوالاتی میشه، بررسی هاش رو انجام دادم. هفته اول ایشون مثل رفسنجان با نفساجی داشتن، اگه خاطرتون باشه یه عمل رو هل دادن رو داشتن که اونجا نهید به سر خطا نبود، خطا گرفتن اونجا بازی نداشتن. تا هفته ششم هم مثل کرمان و زوباهن رو داشتن، اونجا قضاوت مطلوب رو به نظر نداشتن، من اطلاع نمرهشون نداشتن. در هفته هشتم بهشون قضاوت دادن که استقلال پولاد بودش. ببینید آقای
اینجا باید حق بدیم به مسئول، البته شما فرمودید
من نمیدونم چه نمره گرفتم، من داره به عنوان
نه از این که حالا از اون حالا اون فضای محرومیت یا حالا نمره متوسط یهو استقلال فولادی بدیم که میدونیم برای دوتا نیمکت مهمه، میدونیم نیمکت های پر از حرفی هستن، حالا چه استقلال چه فولاد، یعنی همه اینا رو از قبل میدونیم دیگه، سرمون رو که زیر برف نمیتونیم بکنیم. بعد کمیته داوران چنین تصمیم میگیره، نظری اگر دارید بفرمایید.
جناب کاظم من توضیح ببینید، ما خود کمیته داوران اگر این چنین باشه سعی میکنه این فشار رو خودش انجام بده. ما اومدیم گفتیم که من نه کمیته داوران درآورد میکنم. اومد گفت داوری که تست نرفتن تا نیم فصل باشه. نه تنها نیم فصل نگرفتن، یک دو هفته پیش تستاشون رو گرفتن. ما که حالا اومدیم اون شرایط رو شکوندیم، چرا از ظرفیت هایی که تست رفتن آقایونی که آقای طاهری اسپوردن و ظرفیت های دیگه ای که در لیگ هستن، ما هفت تا داور بین المللی مون خارج از ایرانه درسته، اما ما باید از ظرفیت های دیگه ما استفاده کنیم تا حجمه برامون ایجاد نشه. این حجمه ایجاد نشدن باعث میشه که روند قضاوت های داورامون بهتر بشه، فشار روشون نیاد. ما الان در فشار داورا رو داریم. آقای کازمزوزه ما الان تو بازی مثل رفتنجان تراکتور فردی که قضاوت کرد دومین قضاوتش از فصل گذشته تا الان. ما یعنی تجربه داورامون ندارن. ما داورامون رو باید سعی کنیم که در کوران مسابقات جای دیگه برنامه‌ریزی کنیم براشون. تو استاناشون ندارن، توی لیگ هم که میان با داور چهارم نمیشه تجربه اندوخت. ضمن اینکه از همه مهمتر، داورانی که الان در بازنشسته میشن میرن اغلبشون فوتبال بازی کردن. داورایی که الان جوان داره میان سابقه فوتبالشون کمه، چون 14 سالگی اومدن داور شدن. پس تجربه لازم قضاوتو ندارن.
دقیقاً. ممنونم آقای یزدانی. من تا شما رو خط هستید یه نکته جنبندی بگم. نکاتی که شما فرمودید نظر خیلی از کارشناسان داوری هم بوده. من منتظر بودم که شما با عنوان کارشناس داوری برنامه همگان با لیگ ابتدا بگید و بعد اشاره بکنم. این رضا کرمانشاهی، ابراهیم میرزا بیگی، حسین عسکری، حیدر سلیمانی، نوذر رودنیل، غلامرضا جباری، این عزیزان هم اظهار نظر کردن. در صحنه ای که شما هم معتقد بودید پنالتی بود، حالا به جز غلامرضا جباری که معتقد بودن این صحنه هم پنالتی نبوده، قریب به اتفاق گفتن اون پنالتی رخ داده. بنابراین از چهار صحنه، یا راحت تر بگیم سه صحنه، حالا چهارمیش خیلی چیز نبود، سه صحنه ای که استقلالی ها اعتقاد به پنالتی دارن، یه دونش به زعم کارشناسان پنالتی بوده، دوتای دیگه نبوده. یعنی این جنبندی کلی که از فضای این 24 ساعت اخیر به دست میاد. بابت این جانم، بابت این یه دونه پنالتیه، اولا که من واسم خیلی عجیبه که بعضی وقتا تیم‌ها ادعایی که میکنن دیگه تا انتهای فصل با همون فرمون میرن. یعنی میگن چون ما ادعای سه پنالتی داریم همون سه تا بوده. فکر نمی‌کنم شایسته باشه با حالا یه اشتباه محرز، حق استقلال هم بوده، باید براش گرفته میشده، سه امتیاز رو حساس و حیاتی از دست داده، قطعا دو امتیاز شالوت یکیشو گرفت، همه ی اینا به جا. ولی حجمه ای که یه هرود آوری ایجاد میشه، به نظرم بابت یک پنالتی این حجمه حقش نیست. شنود و تعمد و نمیدونم نظر شما.
نه اصلا اون، من موافق اون قضیه نیستم، چون اون اصلا توی یه باب و یه برنامه دیگه است. اما یه نکته رو من اضافه کنم آقای کازمزوزه، ببینید اگه قرار صحبت کنیم این صحنه صحنه‌های وی ای آری، ما نمیتونیم، من رد میکنم اینو، میگم ما زن باید طوری قضاوت کنیم که وی ای آری وجود نداره. ما قدیم ما چه جوری قضاوت میکردیم؟ قضاوتی باید کنیم که سیستم وی ای آر نباشه. ما تازه وی ای آر هم بیاد جمع کازم زده، من داره از که مشکلات این الان فعلی داوری کشورمون حل نمیشه. تا زیر ساخت آموزشی کشورمون تحقیق نکنه، تره درس رو تحقیق نکنه، شرط ارتقا تحقیق نکنه، همین داورایی که شما داره میبینید اشتباه میکنن پشت همون به مونیتورینگ میشینن، مونیتورا میشینن.
بله.
فرقی نمیکنه، مگر اینکه خیلی واضح باشه.
خیلی متشکرم آقای یزدانی از توضیحاتتون. سپاسگزارم، همراهتون هستم.
متشکرم.
متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ ملوان صنعت نفت. بازم به خاطر یه تعدادی مشکلات گزارش تولیدی ایشون به دستمون نرسید. من خیلی سریع خلاصه بازی رو خدمتون عرض بکنم و بعد تحلیل آقای میرزایان رو خواهیم شنید. ملوانی ها امید به گلشون 1.5 صدم بوده، امید گل صنعت نفت آبادان 19 صدم بوده. خیلی آمار عجیبیه، یعنی نزدیک 2/10. راحت تر اگر درک بشه کرد بکنم. شوت‌ها 8-7 بوده، شوت در چارچوب 2 تا دونه فقط، شوت در چارچوب صنعت نفت داشته 3 تا، ملوان خطا 11-9 بوده، ملوانی ها بیشتر خطا کردن، کارت زرد 3-1 ملوانی ها بیشتر کارت گرفتن، کارت قرمز نداشته، مالکیت توپ 52-6 ملوان بوده، 47-4 صنعت نفت، تعداد پاسا 483 ملوان بوده، 437 صنعت نفت، دقت پاس 76.8 ملوان.